پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
ای هر که هستی، لحظه ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آنچه هستی خوبتر باش.
همراه هم شوی
دوستان خوبم. سلام به شما همراهان قدیمی و جدید مجله جوانان، شما جوانان امروز و دیروز که این پنج شنبه هم با مجله جوانان همراه شدید. من نوید توکلیم و امروز پنج شنبه 14 فروردین سال 1399 خورشیدی برابر با 2 آوریل 2020 میلادی ازتون دعوت میکنم 576 شماره مجله رادیوی جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش کنید. به مجله جوانان خوش اومدید. دوستان امروز 2 آوریل 14 فروردین روز جهانی کتاب کودکه. این مناسبت جهانی رو به همه شما بچه های کتاب خون تبریک میگم و از شما بزرگترهای توی خونه هم خواهش میکنم که به همین مناسبت، یعنی روز جهانی کتاب کودک، یک کتاب خوب به بچه ها هدیه بدید و اونا رو تشویق به کتاب خوندن کنید. البته که ناگفته پیداست بهترین راه تشویق بچه ها اینه که خودمون واقعا کتاب خون باشیم. و اما بریم مجله امروز رو با هم ورق بزنیم. نقطه سرخط، آفتاب بینش و برنامه جدید دنیای زیبای ما صفحات مختلف مجله رو تشکیل میدن و آخرین برگم برگ پایانیه. از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید خیلی خوشحالم و دمتون گرم. این مجله جوانانه، برنامه پنج شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید. از طریق تلفن 201-703-671-8888، آیدی Persian BMS Contact در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک و توییتر. نقطه سرخط. دوستان از این هفته در نقطه سرخط قصد دارم مطلبی رو باهاتون در میون بذارم که به نظرم خیلی مهمه و خیلی جای تفکر و تأمل و بحث و گفتگو داره و اگه خوب به محتواش دقت کنید میبینید که چقدر به درد دنیای امروز و مسائل مشکلات جاری در اون میخوره. یادداشتی با عنوان گفتمان، هویت و شهروندی جهانی، نوشته پروفسور مایکل کارلبرگ. این شما و این نخستین بخش این یادداشت با مقداری تصرف و تلخیص. زمانی که صحبت از شهروندی جهانی می کنیم، مقصودمان چیست؟ هرچند این عبارت هنوز یک سازه حقوقی پذیرفته شده نیست، اما در حال تبدیل به یک مفهوم مهم است که می تواند در ایجاد نظم جهانی صلح‌آمیز و عادلانه تر نقش مهمی ایفا کند. اصطلاح شهروندی جهانی روش جدیدی برای تفکر و صحبت درباره رابطه جهانی ما با دیگران، درباره جایگاهمان در جهان، درباره آنچه منافع خود می‌دانیم و اساساً درباره هویت‌هایمان فراهم می‌کند. در جهانی که همه چیز به طور روزافزون به هم وابسته می‌شود، بر ساخته‌های هویتی موروثی که بر پایه نژاد، ملیت، ایدئولوژی، فرقه‌گرایی مذهبی و دیگر مقوله‌های تفرقه‌ساز شکل گرفته‌اند، می‌توانند مانعی شوند برای یک آینده صلح‌آمیز، عادلانه و پایدار. یک بعد از راهبردهای غلبه بر چنین موانعی آن است که به پرورش حس فراگیر شهروندی جهانی پرداخته شود. منطق آن ساده است. به عنوان یک گونه از انواع موجودات، ما انسان‌ها به طور چشمگیری موفق بوده ایم. موفقیت‌های مرتبط با تداوم نسل و نیز دستاوردهای ما در فناوری ما را قادر ساخته تا در همه بخش‌های سیاره زمین ساکن شویم و به شکوفایی برسیم. اما این موفقیت همکنون ما را به برهه‌ای حساس در تاریخ بشر رسانده است. ما به لحظه بی سابقه ای از وابستگی متقابل اجتماعی و بوم شناختی در مقیاس جهانی رسیده ایم. اما هنوز یاد نگرفته ایم چگونه در این شرایط جدید با همدیگر زندگی کنیم. مشکل این است که ما اسیر الگوهای فرهنگی قدیم هستیم که با این شرایط جدید به خوبی وفق داده نشدند. از جمله این الگوهای فرهنگی بر ساخته‌های هویتی تفرقه اندازی مثل هویت‌های نژادی، ملیتی، ایدئولوژیک و فرقه‌گرایی مذهبی هستند. وفق یافتن با شرایط جدید مستلزم بازبینی منتقدانه ای از بر ساخته‌های هویتی موروثی است و فشارها در این زمینه رو به افزایش است. ما با بحران‌های بوم شناختی و بیماری‌های مصری جهانی مواجهیم. با افزایش تروریسم بین‌المللی، بازار روبرشت سلاح‌های جنگی در سطح بین‌المللی و گسترش سلاح‌های هسته‌ای روبرو هستیم. با درد و رنج بی‌سابقه، استثمار، جابجایی‌ها و مهاجرت انسان‌ها مواجهیم. با تجارت روبرشت مواد مخدر در سطح بین المللی و افزایش جرائم گروهی سازمانیافته در سطح جهانی مواجهیم و با نظام بازاری روبرو هستیم که از لفاف حکم روایی دموکراتیک گریخته و منجر به شکافی ژرف بین ثروتمندترین و فقیرترین مردم جهان شده که خود منشأ بی‌ثباتی حاد شده است. اما چگونه خود را در سطح جهانی با این شرایط جدید وفق دهیم؟ یک نقطه آغازان است که از طریق راهبرد آگاهانه مداخله در گفتمان یک هویت جهانی فراگیر را پرورش دهیم. تا هنگامی که درک انسان‌ها از جهان در وهله اول بر حسب ما و آنها باشد، صرف نظر از آن که این مقولات نژادی، ملی، ایدئولوژیک و یا مذهبی باشند، بشر نخواهد توانست به منافع مشترک خود پی برد و در جهت تحقق آنها کار کند. دلیلش آن است که منافع رابطه بسیار نزدیکی با هویت‌ها دارند. نظریه اجتماعی متعارف لیبرالیسم غربی فرض می‌گیرد که انسان‌هایی با منافع شخصی مشترک گرد هم می‌آیند تا هویت‌های مشترکی را شکل دهند. این هویت‌ها آنها را قادر می‌سازد برای پیشبرد منافع خود همکاری کنند. بر اساس این دیدگاه، منافع ما درک ما از هویت‌هایمان را شکل می‌دهد. اما با نگاهی دقیق‌تر، عکس آن نیز می‌تواند درست باشد. هویت‌های ما می‌تواند درک ما از منافعمان را شکل دهد. برای مثال، اگر هویت خود را در درجه اول به عنوان عضو جامعه‌ای بدانیم که هدفش تغییر عقیده دیگران به نظام اعتقادی خود یا ارزش‌ها و روال‌های سیاسی و اقتصادی خود است، ممکن است برای پیشبرد آن اهداف تمایل به فدا کردن جنبه‌هایی از بهزیستی مادی و یا حتی زندگی خود داشته باشیم و این حالت اغلب پیش می‌آید. حالان که بر اساس نظریه متعارف لیبرالیسم غربی، زندگانی و بهزیستی مادی ما از جمله اساسی ترین شاخص‌های منافع شخصی ما رتبه بندی می‌شوند. افراد بیشماری در طول تاریخ این نوع فداکاری‌ها را بر اساس شناختی که از هویت‌های خود به عنوان اعضای جوامعی خاص داشتند انجام دادند. پس واضح است که هویت‌های ما می‌تواند درک ما از منافعمان را شکل دهد. البته می توان این رفتارهای فداکارانه را مثالهای غیرعادی از رفتار فناتیک های مذهبی و ایدولوگ های سیاسی دانست که هویت ها و اعتقاداتشان چنان آنها را کور کرده که دیگر نمی توانند به طور خردمندانه منافع خود را ارزیابی کنند. با این حال قبل از این نتیجه گیری شرح مجاب کننده تری را در نظر بگیرید که ثابت می کند هویت ها منافع را شکل می دهند. یک روانشناس سیاسی به نام کریستیان مونرو می‌خواست بداند چگونه می‌توانیم پدیده نوع دوستی را توضیح دهیم با توجه به اینکه اقدامات نوع دوستانه با فرضیاتی که اساس عمده نظریه اجتماعی لیبرالیسم غربی را درباره ماهیت انسان و منافع شخصی شکل می‌دهند مغایرت دارد. مونرو در مطالعه خود با عنوان قلب نوع دوستی، نوع دوستی را این گونه تعریف کرد:
رفتاری به قصد منفعت دیگری، حتی وقتی ریسک فدا کردن بهروزی کنشگر وجود دارد.
او به مطالعه موردی 25 نوع دوست پرداخت، اما از بشر دوستانی که مقدار زیادی از ثروت خود را بخشیده بودند تا قهرمانانی که جان خود را برای نجات جان افراد غریبه در موقعیت‌های اضطراری به خطر انداخته بودند، یا آلمانی‌هایی که در آلمان نازی با وجود ریسک مرگ خانواده‌های خود به یهودیان پناه داده بودند. مونرو با هر 25 نفر مصاحبه کرد و پاسخهای کتبی نیز از آنها گرفت. او پس از تحلیل داده‌ها به این حقیقت پی برد که توضیحات غالب در رشته‌های روانشناسی، اقتصاد و زیست‌شناسی تکاملی درباره نوع دوستی که ریشه در پارادایم نفع شخصی داشتند، به هیچ وجه برای توضیح این موارد کفایت نمی‌کنند. در عوض او دریافت که همه این موارد فقط یک مشخصه مشترک دارند که می توانست اعمال نوع دوستانه را توضیح دهد.
جهانبینی ها تأثیرات بسیار قدرتمندی بر نوع دوستی دارند و فاکتور اساسی درک نوع دوست از خیشتن در رابطهش با دیگران است. اما این درک در قالب پیوندهای گروهی شکل نگرفته است، بلکه بازتابی است از ادراک رابطه بین نوع دوست و همه انسان های دیگر. این دیدگاه به نظر آنها را به نحوی عاطفی به همه نوع بشر پیوند می‌دهد که تشویقی بر برخورد نوع دوستانه است. نوع دوستان چشمانداز خاصی دارند که در آن همه مردم از طریق انسانیت مشترکشان به هم متصلند. انسانیتی مشترک به نحوی که هر فرد به همه انسان‌های دیگر پیوند خورده است. جهانبینی نوع دوستان مشترک است و مبتنی بر آن است که همه مردم یکی هستند.
بله دوستان، بخش اول یادداشت گفتمان هویت و شهروندی جهانی نوشته ی پروفسور مایکل کارلبرگ رو شنیدید. هفته ی آینده این یادداشت و این مبحث رو پی می‌گیریم.
آرزون بوده یه روزی تکیه گاهت شم، تو سودای من درویش باشم یا منات شم، بشم اسفند رو آتیش، بسوزم تا نسوزی تو،
بلا گردون زلف و چشم و ابروی سیاهت شم. اگه با هم بودن اسمش گناه، هیچ خیالی نیست، میخوام غرق گناهم باشی و غرق گناهت شم. سرما و تاریکی خوبه وقتی میای پیشم، میگی تاریکه و سرده، میخوای خورشید و ماهت شم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، بزا پنهون بشم پشت چشات، جزو سپاهت شم. اگه با هم بودن اسمش گناه، هیچ خیالی نیست، میخوام غرق گناهم باشی و گناهت سوزی تو، بلا گردون زلف و چشم و ابروی سیاهت شم. اگه با هم بودن اسمش گناه، هیچ خیالی نیست، میخوام غرق گناهم باشی و غرق گناهت شم.
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. اسمش گناهه. این عنوان آهنگ باحالی بود که از گروه حال شنیدید، با صدای محمد فکری، تنظیم علی جمالی و ترانه عبدالجواد موسوی. و ما در این بخش نوبت میرسه به آفتاب بینش. به اتفاق گوش میکنیم.
آفتاب بینش.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و شما مهمان یکی دیگر از بخش‌های آفتاب بینش هستید. در هفته گذشته توضیحات در مورد کتاب اسرارالآثار رو آغاز کردیم. راجع به زندگی نویسنده او فاضل مازندرانی صحبت کردیم و امروز ادامه بحث رو با هم پی خواهیم گرفت. با من همراه باشید. بعد از اینکه فاضل به همراه مصاحبش 31 روز در کنار حضرت عبدالبها بودند، به دستور ایشون به سمت هندوستان حرکت میکنند. این دو در تاریخ دوشنبه 24 ذیحجه 1328 قمری یا 5 دی 1289 یا 27 دسامبر 1910 میلادی به سمت هندوستان حرکت میکنند و در روز 25 محرم 1329 یا 5 بهمن 1289 یا 26 ژانویه 1911 به شهر بمبئی وارد میشن. پس از اینکه ملاقات‌های فراوانی می‌کنند در تاریخ 14 ذی‌الحجه 1329 یا 14 آذر 1290 تقریبا یک سال به سمت ایران حرکت میکنند و در 23 آذر 1290 به ایران و شهر بندرعباس وارد میشن. بسیار خلاصه سفرهای بعدی فاضل مازندرانی به قصد نشر تعالیم دیانت بهائی و تبلیغ دیانت بهائی به این شهرهاست. از همونجا به بوشهر میرن، سپس شیراز، زرقان، آباده، اصفهان که در این شهر مصاحبشون یعنی عبدالحسین از ایشون جدا میشن، سپس ایشون به تهران میان، بعد به شهر نور حرکت میکنند، بعد به شهرهای شمالی ایران حرکت میکنند و قصد داشتن که به شهر بارفروش وارد بشند، اما در اونجا میشنون که برادرشون قصد تصرف اموال موروثی ایشون رو داشته، چون فهمیده بوده که فاضل بهائی شده و اگر فاضل به شهر بارفروش وارد میشد قصد جونش رو میکردن. پس از حرکت به سمت بارفروش منصرف میشه و به سمت تهران حرکت میکنه و در راه موقعی که در شهر رشت ساکن بوده با ضیاء خانم ازدواج میکنند، تا اینکه حضرت عبدالبها به فاضل و دو نفر دیگه دستور میدن که به سمت حیفا حرکت کنند. در تاریخ 8 اکتبر 1919 یا 15 مهر 1298 به شهر حیفا حرکت میکنن و در اونجا اقامت میگزینند. بعد از مدتی در سال 1298 خورشیدی یا 1920 میلادی حضرت عبدالبها فاضل مازندرانی رو به همراه منوچهرخان اصفهانی مترجمشون به سمت کشورهای امریکا و کانادا گسیل میدارند و به ایشون دستور میدن که در اونجا به نشر نفحات و تبلیغ دیانت بهائی مشغول بشن. مدتی رو فاضل در شهرهای این دو کشورها سفر میکنه، در مجله نجم باختر و در بخش فارسی اون آثار بسیاری مینویسه و پس از مدتی به دستور حضرت عبدالبها به حیفا و از اونجا به ایران حرکت میکنند. در شهر رشت بودند که خبر صعود یا درگذشت حضرت عبدالبها به ایشون میرسه و مدتی رو به قول خودشون به عزاداری مشغول میشند و بعد از اون که خبر جانشینی حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی رو میشنوند فعالیت‌های خودشون رو از سر میگیرند. در دوره حضرت ولی امرالله هم فاضل به اقدامات خودش مشغول بوده. مدتی رو در عرض اقدس سکونت داشتند و همینطور به عضویت محفل روحانی شهر حیفا در اومدند، یعنی منتخبی از اعضای بهائی شهر حیفا که به رتق و فتق امور اداری بهائیان اون شهر مشغول بودند. همینطور در جمعی دیگر مشارکت داشتند که کتب و مقالات نویسندگان و دانشمندان رو بررسی می‌کردند و اونها رو به چاپ می‌رسوندند. بعد از مدتی حضرت ولی امرالله فاضل و خانواده اش رو برای انجام خدمات روحانی به سمت امریکا حرکت دادند و در روز سه‌شنبه 30 ژانویه 1923 روانه شدند. سفرشون حدوداً 2 سال و چند ماه به طول انجامید. فاضل در تاریخ 1925 در 16 جولای 1925 از نیویورک حرکت کردند و در 9 آگوست 1925 به حیفا وارد شدند و بعد از اون به سمت ایران حرکت کردند و در رشت مقیم شدند. سفرهای فاضل به شهرهای مختلف ادامه پیدا کرد تا اینکه بعد از صعود حضرت ولی امرالله به سمت خوزستان به قصد تبلیغ حرکت کردند و در همانجا در تاریخ 5 دی ماه 1336 در شهر خرمشهر در سن 76 سالگی از دنیا رفتند. از آثار او که از کتب مرجع دانشمندان بهائی قرار گرفته میتوان به کتاب ظهور الحق اشاره کرد در مورد تاریخ دیانت بهائی است، کتاب امر و خلق، همینطور همین کتاب اسرار الآثار که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد و همینطور کتاب رهبران و رهروان. با این توضیحات به سراغ کتاب اسرار الآثار میریم. ما 2 تا کتاب با نام اسرار الآثار داریم که خود فاضل این گونه نامگذاریشون کرده. کتاب اول کتاب اسرار الآثار عمومی است. این کتاب در شرح اصطلاحات دینی و فلسفی و عرفانی و همینطور توضیح و بیان اعلام مندرج در کتب مقدس است. منظور از اعلام نام مکانها یا افراد یا کتابهای مختلفه که در کتابهای مقدس آمده و فاضل اونها رو شرح داده. اما کتاب اسرار الآثار خصوصی فقط در مورد واژگان و اصطلاحاتی است که در کتب بهائی آمده است و همینطور واژگانی که بین بهائیان مصطلح شده. همینطور فاضل در این کتاب معرفی صدها لوح پرداخته و همینطور محل ارسال و مخاطب اونها رو مشخص کرده. در مورد تاریخ تألیف این کتاب ما مطمئن نیستیم که دقیقاً در چه تاریخی این کتاب نوشته شده، اما چون ارجاعات بسیاری به سایر آثار فاضل مازندرانی مانند همین کتاب ظهور الحق یا رهبران و رهروان یا امر و خلق و یا حتی کتاب اسرار الآثار عمومی در اون مشاهده میشه، میشه حد زد که فاضل این کتاب رو در اواخر حیاتش به رشته تحریر درآورده و در مدت نسبتاً زیادی و به تدریج جمع‌آوری شده. همینطور در سالهای 1334 و 1335 شمسی که در واقع سالهای پایانی حیات فاضل مازندرانی بوده، چند نفری در حضور شاگردی می‌کردند و اونها عنوان می‌کنند که این کتاب در اون زمان به پایان رسیده بوده و حتی فاضل بخش‌هایی از اون رو برای حاضرین می‌خوند. تاریخ انتشار این کتاب نگارش رو نمی‌دونیم، اما تاریخ انتشار این کتاب به تقویم بهائی در سال 124 بدی یا در سال 1346 خورشیدی است در شهر تهران، یعنی تقریبا 10 سال بعد از درگذشت فاضل مازندرانی. کتاب اسرار الآثار خصوصی 5 جلده. جلد اول فقط حرف الف رو در بر داره، جلد دو از حرف ب تا حرف سه نقطه است، جلد سه حروف جیم تا زال رو در بر داره، جلد چهار حرف ر تا حرف قاف و جلد آخر حرف کاف تا حرف یه. خب امروز سرکار خانم آزاده جاوید با ما همراه هستند تا بخشی از کتاب اسرارالآثار رو برای ما بخونند.
واژگان شهادت، شهید، لوح شهادت، یوم الشهود. شهادت کشته شده در راه دین و شهید کشته در راه دین که گواه بر دین است. شهدا جمع. و در این ظهور عده‌ای به نام‌های سلطان الشهدا و محبوب الشهدا، سراج الشهدا و غیره مذکور در آثار شدند که غالباً تحت اسامی مربوطه ثبت می‌باشند و برخی افتخاراً مقام شهادت و لقب شهید را دارا شدند، چنان که در لوحی این طور آمده: همچنین شهادت حسین ابن علی را سبب ارتفاع امر رسول روح و ما سواه و فدا دانسته و می دانند. سبحان الله، در این ظهور جذب آیات الهی افعده را به شأنی مشتعل فرمود که به اجنحه اشتیاق قصد فدا نمودند و ارواح را بر قدوم نیر آفاق نثار کردند. انتها. حرف صاد. در آثار اعلا و ابها و مولالورا، یعنی حضرت باب، حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبها، حرف صاد رمز از اصفهان بود و آن بلد نزد این طایفه به نام ارض صاد معروف گردید. در کتاب بیان است: در ارض صاد که به ظاهر اعظم اراضی است و در هر گوشه مدرسه آن لایحصا عبادی هستند که به اسم علم و اجتهاد مذکور، در وقت جوهرگیری گندم پاک کن، او قمیص نقابت را می پوشد. انتها. حضرت بهاءالله در لوحی می فرمایند: باید دوستان حق در جمیع بلدان به اتحاد حرکت نمایند، به قسمی که روائح اختلاف ما بین نماند. نه از اهل سادند، یعنی اصفهان، نه از اهل کاف، یعنی کاشان و غیره. اهل سرادق وفایند و اصحاب جنت ابها. این حروفات مغایرت را محو نمایند و در هوای روحانی اتحاد طیران نمایند و از نهر صاد که از یمین عرش وداد جاری است بیاشامند. انتها.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم آزاده جاوید که این هفته هم با ما بودند. از شما هم بسیار ممنونم که من رامان شکیب رو در برنامه آفتاب بینش همراهی کردید. تا هفته آینده و کتابی دیگر با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، یه قسمت دیگه از آفتاب بینش رو هم شنیدیم. بعد از یه استراحت کوتاه برمیگردیم و بخش‌های بعدی مجله رو پی می‌گیریم. لطفاً همراه ما بمونید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، من نوید توکلیم و شما رفقای عزیز دل همچنان شنونده مجله جوانان هستید. من که خیلی خوشحالم که میتونم هر پنج شنبه در مجله جوانان میزبان شما باشم. امیدوارم شما هم به همین اندازه از بخش‌های مختلف مجله راضی و خوشحال بوده باشید. بخش بعدی آماده پخشه، برنامه‌ای که با آغاز سال جدید از هفته پیش شروع شد. دنیای زیبای ما.
من کیمیا هستم و این دومین قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست. بچه های عزیز وقتتون بخیر. دنیای ما خیلی بزرگه. بعضی از شما الان ستاره ها رو تو آسمون میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبای خورشید نشستیم و به صدای من گوش میدید. راستی اگه تنهایید حتما اعضای خانوادتون رو صدا کنین، چون قراره دقایق خوبی کنار هم باشیم. همونطور که میدونید ما روی کره زمین زندگی میکنیم. کره زمین ما خیلی بزرگه. انقدر بزرگه که از دور دور فقط خشکی و دریاهاش معلوم میشه. هزار تا جنگل، صحرا، دریا و دریاچه و کوها با یک عالم حیوانات و گیاهان زیبا روش وجود داره. کره زمین ما 5 تا قاره داره که تو هر کدوم از این قاره ها کشورهای مختلفی هستن که حدود 7.5 میلیارد انسان با ظاهر و فکرهای متفاوت روش زندگی می کنن. بچه ها، هر کدوم از ما با فرهنگ و آداب و رسوم مختلفی زندگی می کنیم و زبان و گویشمون با هم فرق داره. همینطور بدن و رنگ پوستمون با مردم خیلی کشورها متفاوته. مثلا مردم اروپای شمالی دارای پوست سفید هستن و مردم آفریقای غربی سیاه پوست. همینطور بعضی آدم ها تو جنوب آسیا پوست تنشون زرد رنگ هست. حالا میون این همه آدم تفاوت های دیگه هم هست که ما بهتر اونا رو بدونیم. مثلا تو دنیا کودکان زیادی هستن که نمیتونن راه برن و با کمک صندلی که چرخ داره میتونن حرکت کنن. یا بچه های زیادی هستن که خوب نمیبینن و رو چشمشون عینک دارن. مطمئنم تو دوستاتون یا اعضای فامیل کسی رو دیدید که عینکی باشه. آدم‌های زیادی هم هستن که کلن نمیتونن ببینن و با کمک یک عصای بلند راه میرن تا مسیرشون رو بهتر پیدا کنن. بعضی ها هم هستن که نمیشنون و ما میتونیم با زبان اشاره و استفاده از دستامون باشون صحبت کنیم. ما آدم‌ها تفاوت‌های ظاهری زیادی داریم که باید به اونها آگاه باشیم. ولی یادتون نره فرق آدم ها فقط تو ظاهر و رنگ پوست و حالت جسمیشون نیست. ما آدم ها تو طرز تفکر و باورهامون هم با هم فرق داریم. ما باید یاد بگیریم همه بچه ها با هر شکل و بدنی و هر باور و دینی میتونن دوستای خوبی برای ما باشن. حالا میخوام یک سوال ازتون بپرسم. شما تا حالا کسی رو دیدید که با خودتون فرق داشته باشه؟ به نظر شما ما چطوری میتونیم دنیایی پر از دوستی و مهربونی داشته باشیم؟ شما میتونید با کمک و همفکری اعضای خانوادتون به این سوال فکر کنید و جوابی براش پیدا کنید. به نظر من همه شما منحصر به فرد و ارزشمند هستید. هر کدوم از ما آدم ها اونقدر قوی هستیم تا بتونیم کاری کنیم تا دنیای زیباتری داشته باشیم. یادتون باشه ما همه با هم فرق داریم و این به این معنی نیست که ما بهتر یا بدتر از بقیه هستیم. بچه ها، والدین عزیز، همه ما میدونیم پذیرفتن و داشتن وحدت با دیگران یک نوع احترام گذاشتن به خودمونه و قدمیه برای داشتن دنیای زیباتر. بهتر ما نیازها و استعدادها و توانایی‌هایی که داریم و خوب بشناسیم و سعی کنیم اعمال و اخلاق پسندیده‌ای داشته باشیم. حالا می‌خوایم به یک مدرسه بریم. تو هر کلاس بچه‌هایی هستن که قرار راجع به خودشون برای ما صحبت کنن تا ما با اونا شرایطشون آشنا بشیم.
نیکی هستم. من تو مدرسه دوستای زیادی دارم. همینطور یک خواهر و برادر دارم که خیلی منو دوست دارن. من یک فرق کوچیک با اونها و مامان بابام دارم. من همه کارامو با دست چپم انجام میدم. اما همه اونا راست دست هستن. من عاشق نقاشی کردن و نوشتنم. و همه این کارا رو به راحتی با دست چپم انجام میدم.
من گلی هستم. اومدم به مدرسه و دوست شدم با بچه ها برای من سخت بود. ولی حالا با کمک اونا من خوشحال و یه عالم دوست پیدا کردم. فرق من با بچه های دیگه اینه که من نمیتونم راحت حرف بزنم. صحبت کردن با آدم ها برای من سخته. من صداهای بلند و شلوغی رو دوست ندارم. و نمیتونم مثل بچه های دیگه به راحتی دوست پیدا کنم. اما همکلاسیان با آرامش و مهربونی با من حرف میزنن و با همکاری هم کمک میکنن تا من تو مدرسه راحت تر باشم.
اسم من دنیه. من به مدرسه میرم، یک کلمه دوست همکلاسی دارم. ما با همدیگه بازی میکنیم و درسامون رو با همدیگه یاد میگیریم. من فقط یه فرق کوچیک با همکلاسیام دارم. من وقتی که به دنیا آمدم از همسن و سالام درشتر و قد بلندتر بودم. الانم توی مدرسه وزنم از همه بیشتره. دوستان من دوست دارن و تو ورزش کردن به من کمک میکنن تا بدن سالمی داشته باشم.
بچه ها، اینم از قصه بچه های مدرسه. خوشحالم با اونها آشنا شدید. حتی شاید شما هم مثل من شبیه به یکی از بچه های این مدرسه باشید. مطمئنم شما هم مثل همکلاسی این بچه ها با مهربونی و احترام با دوستا همکلاسیاتون رفتار می کنید. و با قلب مهربونتون همه رو با همه فرقای کوچیکشون دوست دارید و بهشون کمک می کنید تا خوشحال تر باشن. والدین عزیز و بچه ها، حالا ازتون میخوام با آرامش بشینید و به آرومی چشماتون رو ببندید. حالا یک نفس عمیق بکشید. ما قراره به یک دنیای زیبا سفر کنیم. دنیای ما پر از گل و درخت های بلند و سرسبزه. پرنده های رنگارنگ روی شاخه درخت ها نشستن و آواز میخونن. همه جا آروم و شما در آرامش کامل هستید. کنار شما یک دریاچه آبی رنگ کوچیکه که ماهی‌های رنگی توش شنا می‌کنن. می‌تونید به آرومی دستتون رو به آب بزنید و ماهی‌ها رو لمس کنید. اطراف دریاچه پر از گل‌های زیبا و رنگیه. میون گلها قدم بزنید، اونها رو نوازش کنید و از عطرشون لذت ببرید. کمی دورتر یک شهر کوچیک میبینید، شهری تمیز بدون هیچ آلودگی و دود. توی شهر زیبای ما همه چیز خوب و آرومه. اونجا آدم‌های زیادی از قوم‌ها و نژادهای مختلف لباس‌های شاد و رنگی پوشیدن. با وحدت و عشق دست هم رو گرفتن و به شما لبخند می‌زنن. بچه‌هایی رو می‌بینید که با هم می‌چرخند و می‌رقصن. خورشید نور گرم و ملایمش رو صورت شما آدم‌های دیگه پخش می‌کنه تا یادتون بیاره خودتون رو دوست داشته باشید. تو دنیایی که شما هستید خبری از جنگ و دعوا نیست و حس قوی تر صلح جای هر جنگی رو گرفته و حس قوی تر عشق جای هر نفرتی رو. اونجا همه مهربونن و به شما احترام میذارن. هوای تمیز نسیم خنک و آرامی رو به صورت شما میزنه. حالا عمیق نفس بکشید و به آرومی چشماتون رو باز کنید. امیدوارم از بودن تو دنیای پر از مهربونی و آرامش لذت برده باشید. حتما میدونید زندگی تو دنیای پر از صلح حق شما و همه آدم‌های دنیاست. ما همه اهل یک عالم هستیم و از یک کلمه خلق شدیم. همه ما آدم‌ها برای داشتن دنیای بهتر میتونیم از خودمون شروع کنیم و با اتفاق و اتحاد برای اصلاح عالم تلاش کنیم. چی از این زیباتر که قلبمونو پر از مهربونی کنیم و بدونیم مهم نیست که ما در ظاهر و باورها چقدر با هم فرق داریم. چیزی که اهمیت داره اینه که همه ما بار یک داریم و برگ یک شاخسار. ما هستیم که میتونیم برای وحدت در عالم انسانی تلاش کنیم تا در جهانی پر از صلح و عدالت و آزادی با آرامش زندگی کنیم. بچه ها شما میتونید با کمک اعضای خانواده با استفاده از مقوای آبی و سبز یک کره زمین بزرگ درست کنید و هر چی که کمک میکنه تا زیباتر بشه روش نقاشی کنید. همینطور شما میتونید از خانوادتون بخواین تا عکسی از کاردستیتون برای ما بفرستن. والدین عزیز، ممنون که با همکاری و همراهی کنار بچه ها بودید و با هم به این قسمت گوش دادید. شما میتونید نقاشی یا کاردستی بچه‌ها رو از طریق پرژن BMS کانتکت برای ما ارسال کنید. همینطور میتونید این برنامه رو از تارنما در تلگرام و ساندکلاد پرژن BMS دنبال کنید و از همین راه نظرها و پیشنهاداتتون رو برای ما بفرستید. خب این برنامه هم به پایان رسید. یادتون باشه دنیا برای اینکه زیباتر بشه به مهربونی شما احتیاج داره. این شمایید که میتونید همه سیاهی ها و زشتی های دنیا رو مثل یک رنگین کمون زیبا و رنگی کنید. تا برنامه بعد مواظب قلب بزرگ و با ارزشتون باشید. تهیه شده در پرژن BMS.
آخرین برگ، شعری زیبا و امیدبخش از شاعر معاصر شمس لنگرودی. اخمهای اسفند پیرم کرده بود، در بنبست سال همه بر هم خیره بودیم، برف ایستاده بود، در تنفس خود آب می شد و من دیدم بشارت روشنت را که از بن برگ ها می چکید. هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر، گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید. ای دوست، در روضه قلب جز گل عشق مکان.